با سلام و وقت بخیر، ساعت 8 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. در بیشترین بخش این برنامه این حق من است را به گونه زنده خواهید چنید. اما اکنون توجه کنید به خلاصه چند خبر. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان برخورد پلیس پاکستان با مهاجران افغان به ویژه خبرنگاران را رفتار ناپسند خوانده و در برابر آن اعتراض کرده است. این سازمان در اعلامیه امروز گفت که خبرنگاران که پس از تسلط طالبان بر افغانستان به پاکستان پناه بردند به بهانه های مختلف بازداشت و آزار و اذیت شده و حتی به دلیل نداشتن ویزه اخراج شدند. در ادامه از دولت پاکستان خواسته شده که حقوق و آزادی های خبرنگاران را حفظ و امکانات اقامت قانونی را برای آنها فراهم کند. یک مقام امنیتی طالبان میگوید که 5 عضو یک خانواده بر اثر گاز گرفتگی شب گذشته در هتل در شهر خوست جان باختند. محمد طاهر احرار سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در خوست امروز به بخش مشال رادیو آزادی گفت که قربانیان باشندگان ولسوالی سروبی ولایت پکتیکا بودند. هند حدود 2 هفته پس از حمله هوایی پاکستان به ولایت پکتیا این حمله را محکوم کرد. شری راندر جیسوال سخنگوی وزارت خارجه هند در اعلامیه امروز گفت که به هر حمله به غیر نظامیان بیگناه را صراحت نکوهش می کند. او افزوده که این روش قدیمی پاکستان است که همسایگانش را مقصر ناکامی های داخلی می داند. اردوی پاکستان شامگاه 4 جدی به ولسوالی برمل ولایت پکتیکا حمله کرد. یک گروه ضد طالبان موسم به جبهه آزادی افغانستان ادعا میکند که در حمله نیروهایش 3 عضو نیروی طالبان شام روز یکشنبه در شهر هرات کشته و 2 تن دیگر آنان زخمی شده است. طالبان در مورد این ادعا چیزی نگفته. و اینکه وزارت دفاع ترکیه میگوید که نیروهای مسلح این کشور در جریان عملیات نظامی در شمال سوریه 32 عضو حزب کارگران کردستان یا PKK را کشتند. پایان خبرها.
این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
سلام، به برنامه این حق من است از رادیو آزادی خوش آمدید. برنامه ما را به گونه زنده و تصویری از طریق فیسبوک و یوتیوب رادیو آزادی هم بیننده هستید. بر اساس یک تحقیق جدید انجام شده، ممنوعیت دختران و زنان از آموزش و کار در افغانستان سالانه 1.4 میلیارد دلار به اقتصاد این کشور زیان می رساند. این تحقیق که توسط پروفسور هیری انتونی پترینوس از پوهنتون آرکانزاس امریکا با همکاری راجا بن تاوید کتان، آگاه بخش آموزش در بانک جهانی، و رفیع الدین نجم اقتصاددان پوهنتون امریکایی انجام شده، به تاریخ 3 جنوری سال روان منتشر شده و روی تأثیرات اقتصادی و اجتماعی آموزش زنان در افغانستان تمرکز دارد. در این تحقیق آمده که زیان وارده از این بابت نشان دهنده کاهش 2% عواید ملی افغانستان است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که با گذشت هر روز ممنوعیت آموزش دختران، نسل‌ها عقب‌تر رفته، خسارات اقتصادی بیشتر شده و امید میلیون‌ها کودک و زن متشبث از بین می‌رود. این تحقیق که مزایای اجتماعی آموزش دختران را بین سالهای 2001 تا 2021 در افغانستان با سالهای پس از آن مقایسه کرده، دریافته که سرمایه گذاری در آموزش آنها نه تنها برای زنان بلکه برای تمام جامعه سود اقتصادی و اجتماعی دوامدار را به وجود آورده است. در این تحقیق بر لغو فوری منع آموزش و کار دختران و زنان در افغانستان تاکید شده و آمده که سرمایه‌گذاری در آموزش زنان یکی از ابزارهای کلیدی برای رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی افغانستان است. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در اگست 2021 در افغانستان زنان و دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم، پوهنتون‌ها و کار در بسیاری اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی محروم کرده است. این در حال است که یک سال پیش برنامه انکشافی سازمان ملل متحد گزارش داده بود که ممنوعیت کار زنان از سوی حکومت طالبان سالانه 1 میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان ضرر می رساند. با آنکه حکومت طالبان همواره مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما زنان و دختران افغان و جامعه جهانی با توجه به محدودیت‌های وضع شده طالبان بر زنان این ادعا را نمی‌پذیرند. کارشناسان بخش اقتصادی بر توانمندسازی زنان و دختران برای توسعه اقتصادی افغانستان تاکید می‌کنند. در برنامه امشب این حق من است گپ می‌زنیم با مهمانانم که این زیان‌ها برای افغانستان که با فقر و تنگ دستی دست و گریبان است چقدر نگران کننده است. ادامه محدودیت‌های کار و تحصیل علیه زنان و دختران چقدر افغانستان را بیشتر فقیر و منزوی خواهد کرد و برای تغییر چه باید کرد تا جلو این زیان اقتصادی گرفته شود و زنان و دختران افغان بتوانند مانند گذشته کار کنند و دروازه های آموزش و تحصیل هم برایشان باز شود. گپ میزنیم با مهمانانم در نیمه اول عاطفه غفوری، فعال حقوق زن، پشتنه متشبث، یکی از زنان تجارت پیشه، و بانو رسا، فعال آموزش را با خود خواهیم داشت. و در نیمه دوم زهرا کاظمی، فعال حقوق زن، و زاکره امیری، یکی از بانوان تجارت پیشه، با ما خواهند پیوست. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدین. بحث خود را با بانو غفوری آغاز میکنیم. این زیان 1.4 میلیارد دلار برای افغانستان که با فقر و تنگ دستی دست و گریبان است چقدر قابل نگرانی است بانو غفوری؟
سلام به شما و کسایی که ما را میبینن. ببینین که حضور زنان به عنوان نیروی کار در جامعه افغانستان چقدر با اهمیت و مهم هست که نبودشان در یک مدت کوتاه‌تر میتونه که یک ضربه مهلک اقتصادی و پایکار جامعه اقتصادی افغانستان باشه و یک عواید ملی افغانستان را به شدت کاهش بده. برای حضور زنان به عنوان نیروی کار با ارزش میتونه که بسیار تاثیرگذار باشه، به دلیل ای که پیش از ای که طالبان در افغانستان حاکم بشن زنان
بانو غفوری ببخشید، نمی کمره شما کم سرچپه است، امیر دور بتین که سر راسته شود تصویر شما رو ما درست داشته باشیم.
من اون شکل را امتحان کردم، قسمی که من در کمره میبینم بازم من را برعکس نشان میدم. امیدوار هستم که هر مشکل برکنم.
نه، کمره تان درست نیست، اگر تغییرش بتین خوب تر است.
پس بهتر است که به این شکل باشه.
درست است، حالا درست شد.
بیشتر همکارا اشاره کردن که باید به شکل افقی باشه، من تلاش خدا کردم اما
باشه.
بازم مشکل حضرت میخوایم.
ممنون شما، خواهش میکنم بفرمایین.
ببینین تنها از لحاظ اقتصادی اگه بنگرین نبود زنان به عنوان یک نیروی کار در دولت افغانستان و در جامعه افغانستان یک ضربه مهلک را بر اقتصاد افغانستان زده و این تنها یک بخشی از نبود حضور زنان هست. و وقتی زنان به عنوان نیروی کار در بازار کار وجود نداشته باشد، نه تنها که از لحاظ اقتصادی عواید افغانستان پایین می آید، به دلیل ای که عواید خانواده و عواید ملی بستگی به مشارکت زنان در جامعه داره. نه تنها این مشکلات بار می آره، بلکه مشکلات دیگه هم در خانواده ها و در جامعه افغانستان به وجود می آره، از جمله که سطح سواد در خانواده ها پایین می آید، سطح سواد زنان کاهش پیدا می کنه و همچنان تنش ها رو در خانواده بیشتر می سازه و مشکلات روحی روانی در بین زنان افزایش پیدا می کنه.
بانو رسا، شما چی فکر میکنین آنچرا که بانو غفوری یادآوری کرد که زیانهای زیاد در بخش اقتصادی علیه زنان زنان با او روبرو خواهد شد. شما چه فکر میکنین چقدر ای 1.4 میلیارد دلار در سال چقدر زیانبار است برای زندگی زنان در افغانستان، افغانستانی که با فقر و تنگدستی دست و گریبان است؟
سلام و وقت شما بخیر جناب فیضی و تمام مهمانان عزیز و هر کسی که از پشت رادیوهای خودشان صدای ما را شنوا هستن، شب شما بخیر و امید صحت و سلامتی شما. نقش زنان در تمام جوامع، نه تنها در افغانستان، باید یادآوری شد که زنان نصف جمعیت جهان، حتی گفته شده بیشتر جمعیت جهان را تشکیل میدن. پس ما نمیتونیم پس نقش خانم ها در اقتصاد جهانی، در اقتصاد هر کشوری و خب قسمی که اخبار نشر کرده که تقریبا پایین آمدن 1.2 میلیاردی اقتصاد از کمبود حضور زنان یا از عدم پذیرفتن زنان در ارگانهای دولتی و غیر دولتی، ای زیانی را که بوجود آورده یک ضربه بسیار بزرگ به پیکر اقتصاد افغانستان است. افغانستانی که کشوری است که امروزه نیازمند کمک های کشورهای خارجی، زمانی که نتانه به خاطر یک دلیل نامعلوم 1.2 میلیارد را زدنه، پس آمان که این بیشتر یک ضربه بزرگ به اقتصاد کشور ما هست که ما نیازمند با هر مقدار کم پول در اقتصاد خود نیازمند است بازداشتگاری 1.2 میلیارد که خیلی زیاد است، که زنان توانمند هستند و میتونند که نفت بسزایی را در اقتصاد افغانستان افا کنند. پس چرا باید و کدام دلیل باید اینا نتانند که پذیرفته شوند در ارگانهای متفاوت و یک ضربه محکم به پیکر اقتصادی جامعه افغانستان از همینطور که دلیل نامعلوم زده شود؟ و این هم بر حالت اقتصادی، هم بر حالت روحی چی خانم ها، چی خانواده ها، بلکه بر کل افغانستانی که 2 میلیون افرادش، تقریبا 2 میلیون افراد گفته شده که اینا تحت زیر فقر قرار دارن، یعنی نمیتونن نیازمندی های اولیه زندگی خودشان ما یا بسازن. 1.2 میلیارد وقتی که هر سال با یک دلیل نامعلوم از بین میره، کسی باید باشه که توجه کنه به او افرادی که زیر خط فقر زندگی میکنن. و این واقعا یک ضربه بزرگ برای تمام مردم افغانستان است، نه تنها برای زنان افغانستان.
تشکر بانو رسا. بانو غفوری، آنچه را که در گزارش ها ما شما شنیدیم و آنچه را که این تحقیق گفته که 1.4 میلیارد دلار افغانستان زیان میکنه به دلیل ممنوعیت آموزش و کار زنان در افغانستان، چرا حکومت طالبان دست از محدودیت ها علیه کار و تحصیل زنان بر نمی دارن؟ آیا طالبان این گزارش ها را نمی بینن، نمی خوانن و فکر نمی کنن که افغانستان آیندهش به طرف یک تاریکی روان است؟
این واقع ابزار کار است برای طالبان و از طریق آوردن این فشار و این محدودیت ها بر جامعه می خواهند که به اثبات برسانند که بله، طالبان این گونه قوانین و قواعدی دارند و این گونه در جامعه حضور پیدا می کنند و این گونه حکومت می کنند بر مردم افغانستان و می خواهند با آوردن این فشارها تغییری که در افغانستان را آورده به وضوح و بیشتر از این بر جهان ثابت بسازند. در واقع تعریف غیر از این از طالبان وجود نداره. در یک بار دیگه هم که طالبان به حکومت آمدن، مشخص شد به اساس محدودیت هایی که بر زنان و بر جامعه وضع کردن، در واقع خود به تعریف میگیرن طالبان و اونها به خوبی میفهمن، گزارش ها رو میخوانن و میدانن قدرت حضور زنان در اجتماع چقدر میتونه مهم باشه. ببینید، به اساس یکی از گزارش هایی که بانک جهانی پخش کرده، وقتی یک خانم در جامعه کار حضور داره و کار میکنه، میتونه بین 20-30% اقتصاد خانواده رو بهبود ببخشه و وقتی اقتصاد خانواده بهتر میشه، زنان و کودکان خانواده به امکانات بیشتر رفاهی دسترسی دارن. زنان وقتی به تحصیل و آگاهی دسترسی داشته باشن، سطح دانششان بالاتر بره، زنان آگاه‌تری هستن. وقتی محدودیت های زیاد بر زنان وجود نداشته باشه، زنان مجبور به تن دادن و به عنوان یک زن سوم، زن چهارم شدن یک فرد هیچگاه نخواهند پذیرفت. هرگاه که زن آگاه باشه، زنی که تحصیل کرده باشه، مستقل باشه از لحاظ اقتصادی و بتونه خود حمایت کنه، هیچگاه یک زن سرخورده، افسرده و شخصی نمیشه که باور کنه چیزی که امروز طالبا به اون میگن حق او هست. بپذیره که بله، بپذیره یا میتونه در قوانین اسلام وجود داشته باشه یا گپی که طالبا میگن درست هست، این حق ماست. طالبا میخواین که زنان ناآگاهی رو ما در جامعه خود داشته باشین تا بتونن آنچه که خودشان میخواین رو بر جامعه و بر زنان بقبولانن. و در واقع هرگاهی که زنان تحصیلات بیشتری داشته باشند، سواد در بینشان افزایش پیدا بکنه، ما خیلی واضح هست که میتونیم رفاه اجتماعی بیشتری داشته باشیم، جامعه آگاه‌تر داشته باشیم و یک نسل غیر افسرده و بیدار را با خود داشته باشیم. بر اساس گزارشی که یونیسف پخش کرده، آخرین گزارش یونیسف نشان میده که 80% زنان و دختران در افغانستان که از تحصیل محروم شدن حالا افسرده هستند و دچار بیماری های روحی و روانی هستن. وقتی زنان تحت تاثیر قرار میگیرن، از لحاظ روحی به اونا فشار وارد میشه، ما نمیتونیم که یک مادر بیدار داشته باشیم، یک مادر آگاه داشته باشیم. و زنانی که وقتی در خانه هستن و نمیتونن در جامعه حضور داشته باشن، از اونها گونه استفاده میشه که تولید مثل بیشتر خواهد داشتن. و من فکر میکنم اگه این روال ادامه پیدا بکنه، افغانستان با یک انفجار از جمعیت مواجه خواهد شد و زنان غیر این که تولید مثل کنن و در خانه باشن، از اونها کدام سود دیگه به جامعه افغانستان نخواهد رسید و روز به روز فقر بیشتر احساس در افغانستان. ولی طالبان آگاهانه با استفاده از این تریک ها میخواین که فشار بیشتر را بر جامعه جهانی وارد بکنن یا خود به معرفی بگیرن و یا ای که از این ابزار استفاده بکنن تا ای که به رسمیت شناخته بشن.
تشکر بانو غفوری، به شما برمیگردیم. بانو رسا، آنچه را که بانو غفوری ببخشید یادآوری کرد، چرا طالبان از زنان باسواد حراس دارن و میترسن و اجازه نمیتن که زنان در پانتون ها برن درس بخوانن و دروازه مکاتب برایشان باز شوه؟
سلامت باشین. اگه بپردازیم به یک چرا این ممانعت ها 20 سال قبل بوده و بعد از 20 سال دوباره با یک تصویر جدید اما با تفکر گذشته طالبا دوباره آمدن و محدودیت وضع کردن و نماندن خانم‌ها تحصیل کنند. اگه ببینیم قسمی که دین ما گفته که علم فرض است، اما ما فکر میکنم در شرایط امروزی افغانستان علم، آموزش علم و سواد یک فرض قطعی و لازمی برای خانم هاست. چرا؟ چون یک خانم وقتی که علم میآموزه قوی میشه، توانمند میشه، خودش شکست ناپذیر میدونه از حق و حقوق خودش که خداوند و امون قرآنی که میخوانن و نظر به امون که افکار از اینا هست که میگن که محدودیت بر زنا وضع شده، از امون علم میاموزن و توانایی دفاع از حقوق خودشان را میداشته باشن. اینجا طالبا فکر میکنن اگر یک زن در یک خانواده توانمند شوه، بتانه که از حق خودش دفاع کنه، بتانه که خود کفا باشه، بتانه که نیازمندی های خودش پوره کنه، دیگه امو قوانین، قواعد، فرهنگ ها و کلتورها را نمیپذیره و این قسم میشه که یعنی حکومت از مردا گرفته شده و به خانم ها سپرده شده، چیزی که اصلا ایتی چیزی امکان نداره و اصلا ایتی چیزی وجود نداره. چون در کشورهای دیگه ما میبینیم که هم خانم ها هستن و هم آقایان دوش هم دیگه کار میکنن، تلاش میکنن و کشور خودشان با موفقیت رساندین. اما کشورهایی که امروزه جمعیت زیاد از مردم و جمعیت زیاد از حکومتدارای ما تفکر به این داره که اونا بیدین هستن، هیچ چیزی از اونها بر ما یعنی درست نیست، اونا رو نمیپذیرن، اما به این فکر نمیکنن که هیچ حکومت اونها و تمامش خانم ها اداره نمیکنن که مردها را بیخی دور انداخته باشن و بگن اصلا شما در حکومت و در برده اینا نقش نداره. نخیر، اونها با تفکرات خودشان، با همو مذهب خودشان، کنار آمدین با هم دیگه، با خانم ها و مردا یک جا تلاش کردین و نقش ایفا کردین و کشور خودشان را به یک جای رساندین. اما شاید در کنار این دلیل دلیل های دیگری باشه که طالبا زن ستیزی میکنن و فکر میکنن که خانم ها حتی حقوق ابتدایی و فرضیت علم ندارن. و ما فکر میکنن که یکی از دلیلاش امی است که فکر میکنن که توانمندی که امروز دارن نظر به این فرهنگ، یعنی هیچ خانمی نباید در مقابلشان حرف بلند بزنه، هیچ خانمی نباید از حقوق خودش دفاع کنه، هیچ خانمی نباید از اونها علمیت زیاد داشته باشه، هیچ خانمی نباید مثل از اونها به دانشگاه بره، هیچ خانمی حق آزادی مثل از اونها را نداره. و فکر میکنن اگر این محدودیت ها را بردارن، زنان از اینا که پیشرفت کنن و در حکومت بیان، جایگاه از اینا را پایین بیارن. و تفکر 20 سال قبلشان را که یکی از افرادی که رهبر اونها بوده و این تفکر را برشان ایجاد کرده و افرادی که در گرد بر از اینا جمع شدین و با یا بیعت کردین و این حکومت را گرفتین، و فکر میکن اگه این محدودیت ها را پس کنن، از سر خانم ها لغو کن، افراد پشتیبان و پشت سرشان از اینا دور شوه و بگویه که شما تا امروز ما را به چی چیزا گفتین، برای ما چی چیزا را در تفکر ما ایجاد کردین که ما جنگیدیم و امروز افغانستان را گرفتین و امروز شما سر گپتان نیستین. یکی از دلایلی که امروزه یکیشان بر ضد دیگرشان حرف میزنن، شما شاید هستین در خبرها که در یک ولایت یکی از افراد با صلاحیت از اینا یک گپ میزنه و علم را بر زنان هم فرض میدونه و ایرا میگه که این محدودیت ها نادرست است، و در یک ولایت دیگه یکی دیگر از اینها یک حرف دیگر میزنه. در دیگه ولایت شما میبینین یکی از علمای دین از اینا کاملا آموزش دین را برای خانم ها محدودیت وضع میکنه و میگه درست نیست. یعنی این به این معنا است که اینا ترس از این دارن اگر این محدودیت ها را دور کنن، اگر محدودیت های تحصیل را بر خانم ها دور کنن، حمایتگران خودشان که بر اطرافشان هست ممکن اینا از اینا دور شون، از حمایتشان دست بکشن و اینا همو قدرت و توانایی خودان از دست بدن. از امی رو بیشتر از اینها همه چیز را میفهمن، اما با تفکر و امو اندیشه رهبران قبلی 20 سال قبل خودشان امروز آمدین و با امی آشوب و ترس و وحشت حکومت میکنن که روز به روز ما میبینیم که نارضایتی های مردم افغانستان در قبال از اینها کم شده میره، روز به روز مردم از اینها دور شده میرن و فکر نکنم که به این حالت بتانن که حکومت خودشون را تا زمان زیادی دوام بدن، چون که هر حکومت پایه هر حکومتی را افراد جامعه تشکیل میده که زنان هم جز از افراد جامعه هستن.
ممنون بانو رسا از شما. بانو غفوری، بیاین که از شما بشنویم که در زندگی شما قبل از سقوط نظام در افغانستان کار میکردین و در بخشای مختلف وظیفه انجام دادین، کار و تحصیل چی تأثیر روی زندگی شما داشته و چقدر زندگی شما را تغییر داده؟
تشکر، سوال خوبی است. در واقع خودم زمانی که در افغانستان بودم تحصیل کردم، شروع به کار کردم، در بخشی کار میکردم که هرچند جامعه افغانستان به خصوص ولایت هرات نسبتاً دیدگاه های سنتی را با خود داره، اما من تانستم به عنوان یک خبرنگار در او جامعه حضور پیدا بکنم و برای حق خود و کسایی که شاید از بسیاری از دسترسی به امکانات محروم بودن، صدای اونا را بلند بسازم. وقتی تحصیل میکنیم آگاه میشیم، میتونیم که خود حمایت کنیم، مستقل باشیم و خانواده خود حمایت کنیم، کودکان آگاهی داشته باشیم. و وقتی خود زن کار میکنه و به اقتصاد خانواده کمک میکنه، یک احساس امنیت در خود خانم هم به وجود میآید که میتونه آرزوهای خود برآورده بسازه، میتونه آنچه نیاز کودکانش هست برآورده بسازه، آرامش در خانواده میآید. و من از اینکه کار میکردم بسیار احساس خوبی داشتم، هم خودم احساس استقلال داشتم و هم می دیدم زنان دیگه ای که کار میکنن، تحصیل میکنن، آگاهتر میشن، به جاهای بلندتر راه پیدا میکنن. برام احساس انگیزه میداد که ما میتونیم، ما زنان آگاهی هستیم، وقتی تحصیل کنیم و پیشرفت کنیم میتونیم زندگی خود تغییر بیاریم. و هر زن آگاهی افغان پیش از این که کار میکرد در افغانستان، پیش از این محدودیت هایی که بر اونها وضع بشه، اونها از حقوق خود آگاهی داشتن و کار میکردن و یا در جامعه حضور داشتن. من میگم که اونها با مشکلات روحی روانی کمتر مواجه بودن، زندگی های آرامتر داشتن، زندگی های شادتر داشتن و از امکاناتی که آرزوی را داشتن نسبتا برخوردار بودن. فقر در خانواده ها کم بود، تنش در خانواده ها کم بود و مادران بسیار سنجیده، زنان افغانستان سنجیده تصمیم می گرفتن که مادر بشن و تمام تمرکز خود روی اولاد خود می گذاشتن و یک اولاد خوب را به جامعه تقدیم می کردن و تمرکز همه ما روی ازی بود که ما بیاموزیم و بیشتر بیاموزیم، بیشتر آگاه بشیم و به خانواده خود همچنان ای دانش و رشنایی را بیاریم. من خودم کار میکردم، مستقل بودم و خیلی احساس خوبی داشتم و هیچ گاهی یادم نمیایه بانوان یک زن سرخورده شده باشم و احساس بیهودگی و احساس ای را بکنم که خب مالی تحصیلی که میکنم چی به دردم خواهد خورد. من تا صنف 6 بیشتر اجازه ندارم یا تا صنف 6 بیشتر اجازه ندارم تحصیل کنم، پس چی فایده از این که ما به مکتب برم. هیچ گاهی این سرخوردگی و این ناامیدی سراغ من نیامده و من فکر میکنم هر گاهی که زنان دسترسی داشته باشن به آموزش و پرورش و اجازه داشته باشن در جامعه حضور داشته باشن، ما افغانستان آبادتر خواهد داشت و همونطور که بیشتر هم اشاره شد عواید ملی ما افزایش پیدا خواهد کرد و انگیزه و شروع شد در جوانان ما بیدار میشه که بیشتر تحصیل کنن، بیشتر بخوانن، بیشتر با کتاب و دانش سر و کار داشته باشن که متاسفانه با محدودیت هایی که وضع شده این چیزا از نه تنها از ما گرفته شده که باید در کشور خود حضور می داشتیم، از امکاناتی که در کشور خود استفاده کرده بودیم و تحصیل کرده بودیم امروز بازدهی می داشتیم برای افغانستان و مفید واقع می شدیم برای افغانستان، امروز در افغانستان حضور نداریم. این هم یکی از پیامدهای حضور طالبان در افغانستان هست.
ممنون بانو غفوری، از شما سلامت باشین. بانو رسا، آنچرا که بانو غفوری گفتن که در دو دهه گذشته زنان در افغانستان در بخشای مختلف کار میکردن، تحصیل میکردن و در زندگی خود خودشان تصمیم میگرفتن و تصمیم عاقلانه میگرفتن و توانمندی زنان در افغانستان بیشتر شده بود، بیاین که از شما بشنویم که زندگی شما چگونه بود و پس از اینکه تحصیل کردین و آهسته آهسته کار را شروع کردین چقدر زندگیتان تغییر کرد و فعلا وضعیت زندگی شما چگونه است؟ اول از گذشته بگوین بعد بیایم به وضعیت فعلی.
سلامت باشین. به نظرم ما که نه تنها برای ما که یک بانوی افغان هستم، برای تمام بانوان افغانستان تجربه یک دوران خودکفایی به نظر من زیباترین و شیرین‌ترین تجربه زندگیش است. ما زمانی که 5 سالم بود آمدیم به شهر کابل و اینجا شرایط اقتصادی خیلی ضعیف بود. زمانی هم که من مکتب می رفتم خیلی دشوار بود برای من. وقتی که من هر باری که در جریان آموزش من می رفتم به سراغ خانواده خود، چی پدرم بوده چه برادرم بوده، افرادی که پشتیبان ما بودین، من از اونا وقتی یک چیز را می خواستم هم از لحاظ روحی من را ضربه می زد، هم از لحاظ اقتصادی بر خانواده من خیلی مشکل بود و هم دیگه خودم قدر اعتماد به نفس من را پایین می آورد. وقتی من می خواستم، من قلم می خواستم، کتابچه می خواستم، وسایل می خواستم، مثلا فیس تحصیل خودم می خواستم، برای من خیلی مشکل بود که من این را بخوایم، چون می فهمیدم که این یک فشار عظیمی را روی اقتصاد خانواده من می ماند، چون که ما وقت از لحاظ اقتصادی خیلی ضعیف بودیم. در لابلای از این سختی ها پرورش یافتیم، بزرگ شدیم، تحصیل کردیم. وقتی ما در دوران مکتب بودم، از زمان صنف 11 و 12 خودم من زبان یاد گرفتم و بخشای از ریاضیات و غیره را، من هنرها را یاد گرفتم و شروع کردم به آموزش. وقتی که تدریس میکردم، من به خاطر دارم که برای ما اون زمان 100 الا 1.5 افغانی در ماهانه برای من میدادن، در صورتی که من تدریس میکردم و بسیار برای من دشوارم بود. وقتی که من اونمو 100 و 1.5 افغانی را می گرفتم، من متوجه می شدم که امو 100 و 1.5 ناچیز چقدر بار خانواده من از سر شانه های خانوادی کم کرده، ما به راحتی اونمو نیازمندی های کم خودم با اون مرفوع میکنم. آستا آستا پیش رفتم، امروز کار میکنم، پولی را که از او به دست میارم هم باعث شده که از فشار اقتصادی خانوادیم بکاهم، هم باعث شده که خودم بتانم خودکفا شوم، یک زن و خودم در جامعه خودم یک زن قوی، یک زن خودکفا، یک زن شکست ناپذیر و یک فرد مهم و مفید در جامعه احساس کنم. در وجود همه قدر محدودیت هایی که در اطراف ما است، در وجود با وجود همه اینمی سختی ها هنوز هم کار میکنم، گرچه که ما شما قدر زیاد نیست، من مطمئن هستم که از بیشتر از خانمایی که امروز کار میکنن معاش چندانی نداره، اما با امو چیز کم هم تانستین که خودکفا باشن، در خانواده یک نقش ایفا کنن، یک بار مسئولیت بزرگی را از شانه های اقتصادی خانواده خودشان بردارن. قسمی که من امروز با خودکفا شدن خودم احساس خوبی دارم و با امید یک افغانستانی که هر زنش خودکفا باشه و هر زنش کارآفرین و موفق باشه.
چقدر محدودیت های طالبان روی زندگی فعلی شما تاثیر گذاشته از لحاظ روانی و فیزیکی، چی فکر میکنین؟
این سوالی که شما پرسان کردین، یک جای دیگه هم از من امی سوال پرسان کرده بودن که با وجود از این که فعلا میری برای درس خواندن و با وجود از این که تدریس میکنی، یعنی کار میکنی و هنوز هم خودکفا هستی، چه تأثیر گذاشته امی تا حالت برای تو؟ من اونجا یادآوری کرده میره که قرار نیست که اگر یک زن افغان تحصیل میکنه، حالا هم یک چیز یاد میگه یا یاد میده یا کار میکنه، نتانه یک شرایط را ناراحت بسازه. شرایط امروزه بر ما بسیار ضربه زده. من از سمستر ششم بخش خبرنگاری بودم که دروازه های پنتون ها برای دخترها بسته شد. من دیگه نتانستم که دوباره با او زندگی شاد خودم برگردم. امروزه با وجود از این که یک بخش تحصیلی دیگر هم آغاز کردیم، اما هر روزی که میگذره من به این فکره که امروزی بسته میشه، فردا اینم بسته میشه، امروز این چپان سفید را از وجودم از بدن من باید دور کنم و من دیگه یک پوشیدن تانم، نمیگذاره که من براحتی درس بخونم، نمیگذاره که من براحتی به تحصیل خوب برگردم، حتی نمیگذاره که من یک کتاب را براحتی بگیرم و بخونم. این خودش بزرگترین ضربه است. و وقتی که در جامعه میرم میبینم که دخترایی که هم دوره ما بودن امروزه بیشترشان ازدواج کردن، در صورتی که بخواین یا نخواین باید ازدواج کنن، این یک ضربه دیگه بر من به روح روان من میزنه. روزانه هزاران نفر، هزاران خانمی را که من در آن میرم میبینم که پا به گدایی زده و راه گدایی را، حتی ما خانم هایی را متوجه شدیم که اینا دست به دزدی زدن، خانم هایی را که در پیشوری خودم در ارگان های متفاوت صفاکاری میکنن و من خودم اینا میفهمم که فیصدی زیاد از این خانم ها با آزار و اذیت روحی و روانی و جسمانی روبرو هستن. پس چطور میتونیم که ما خانم ها بالخصوص کسانی که یک روز پرچم آزادی بیان را در دست داشته زندگی راحتی داشته باشیم، حتی اگر ما را در بهترین خانه ها و بهترین وظیفه ها هم بگیره، نمیتونیم او صدمات روحی روانی را که بر ما وارد میشه را او را بیان کنیم، حتی در گفتار هم نمیشه بیانش کرد. و واقعا بر ما این شرایط سخت است. با وجود که زندگی میکنم، اما هر لحظهش بر ما یک محدودیت است، حتی در افکار ما.
سلامت باشین بانو رسا. از شما بانو زهرا کاظمی، فعال حقوق زن، هم با ما پیوستن. از بانو عاطفه غفوری، فعال حقوق زن، و بانو رسا ممنون هستم که در نیمه اول برنامه با ما حضور داشتن و با هم در مورد زیانهای محدودیتهای کار و تحصیل علیه زنان از سوی حکومت طالبان بحث کردیم. بحث خود را با بانو زهرا کاظمی، فعال حقوق زن، ادامه میدیم. بانو، بر اساس یک تحقیق جدید انجام شده، ممنوعیت دختران و زنان از آموزش و کار در افغانستان سالانه 1.4 میلیارد دلار به اقتصاد اقتصاد افغانستان زیان میرسانه. در تحقیق آمده که زیان وارده از این بابت نشان دهنده کاهش 2% عواید ملی افغانستان است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که با گذشت هر روز ممنوعیت آموزش دختران، نسل‌ها عقب‌تر رفته، خسارات اقتصادی بیشتر شده و امید میلیون‌ها کودک و زن متشبث از بین رفته. به نظر شما این زیان 1.4 میلیارد دلار بر افغانستانی که با فقر و تنگدستی دست و گریبان است چقدر قابل نگرانی است؟
تشکر از شما. سلام خدمت شما و بیننده های محترم شما. در رابطه به پیامدهای ممنوعیت طالبان در رسای آموزش و کار زنان که تحقیق اخیر هم نمایانگر ای بود که متاسفانه به اقتصاد افغانستان تقریبا 1.4 میلیارد دلار صدمه وارد میکنه و در مدت این 3 سال طالب بغیر از آسیب به ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور بیشتر از این نتانستن به کشور کاری انجام بدن. یک گروه حاکم شده که متاسفانه اولانی که ما میبینیم در بیشتر از 3 سال تقریبا بالای 280 چند فرمان زن ستیزیان است صادر کردند که این فرامین موجب خیلی خسارات عمیق در جامعه شده. اولا اینکه ما این تحقیق اخیر نماینگر یک کاهش اقتصادی در افغانستان و همچنان این ممنوعیت پیامدهایی که در مورد خانواده ها داره و وضع میشه، یک طبعا یک آسیب فردی نیست که تنها به او خانومی که از کار ممنوع میشه آسیب برسانه. او خانوم میتونه نانوار خانواده خود باشه و از طریق او خانوم یک خانواده از لحاظ اقتصادی حمایت شود که متاسفانه چنین شرایطی را بعد از منع آموزش گروه حاکم منع کارم به بانوان افغانستان وضع کردند که نه بانوان افغان میتونن در اماکن دولتی آزادانه وظیفه اجرا کنند و نه با نهادهای خارجی که کمک های حقوق بشری را به افغانستان میرسانند که خود اینا در تمام عرصه ها یک آسیب کلی به ساختار مملکت میباشه. و در صورتی که متاسفانه گروه طالبان هیچ نوع حمایتی از این خانواده ها ندارن، ما میبینیم که خط فقر در افغانستان بالای 10 میلیون نفر است و سفره های مردم افغانستان نماینگری هستند که مردم در چگونه یک بحران شدید گذشته از سیاسی امنیتی در یک بحران شدید اقتصادی به سر میبرند. در صورتی که این بحران در افغانستان ما میبینیم ماه و ما مخصوصا با آمدن زمستان شدت پیدا کرده و نه مردم افغانستان متاسفانه از هیچ گونه حمایت های نه خارجی فعلا برخوردار هستند و نه داخلی. حتی یونما تر یک گزارشی که ارائه کردن که گروه حاکم در قسمت امی خدمات حقوق بشری که اونا ارائه میکنن حتی خیلی از پرابلم ها را ایجاد کردن. اول می که ممنوعیت کار بانوان با اونا که همکار باشن و دوم هم یک شفاف سازی در توزیع خدمات حقوق بشری که مثلا از طرف سازمان ملل به مردم افغانستان خدمات بشردوستانه که صورت میگیره متاسفانه وجود نداره و در اکثریت ولایات و شهرها میفهمیم که این خدمات متاسفانه شفافیت نداره و فقط به نوع افراد زورمند تعلق میگیره. و ما اگر به ساختار جامعه افغانستان فعلا ببینیم، نیمه از قشر جامعه اولا از تمام اماکن عمومی تحصیلی کاری محروم هستن. آپارتاید جنسیتی در افغانستان رسما در حال اجرا شدن هستن و جامعه جهانی همچنان بیننده اوضاعی که گروهی حاکم شده که تمام کنوانسیون های حقوق بشری در افغانستان نقض میکنن و تمام اصول های قانونی که حقوق بشر در سنت های مختلف به تصویب رساندن ندیده میگیرن و همچنان تأکید بر اینمی جهل و اینمی ممنوعیت ها و محدودیت هایشان دارن. متاسفانه امروز در کنار زنان افغانستان یک قشر عظیم از مملکت که ما گفتم میتونیم تمام نفوس کشور دچار یک سردرگمی اقتصادی شدن. و آنقدر اگر ما در تمام سکتور خصوصی را ببینیم، در بخش تجارت ببینیم که چقدر آسیب به ساختار مملکت وارد شده، خب طبعا این تحقیق شفافیت کامل داشته که 1.4 میلیارد دلار به اقتصاد کشور آسیب میرسانه. و اگر همچنان این ادامه پیدا کنه، گفتم میتونیم که افغانستان شاید تنها کشوری در جهان باشه که تا سال آینده به عنوان یک کشوری که واقعا خط فقر بیداد میکنه و متاسفانه بحران شدید انسانی در کشور صورت بگیره. و همچنین تقاضای مردم افغانستان در شرایط کنونی از جامعه جهانی است که تا خدمات و اونمو بسته های کمکیشان را تجدید کنند و در قسمت در پروسه ای کمک های بشر دوستانه شفاف سازی کار بگیرن و به مستحقینه که واقعا امروز مردم ما در شرایط سرد که فعلا زمستان از در افغانستان مواجه هستن بتانن مستفید شوند از این خدمات. و در قسمت اگر بخوایم ماموریت کار زنان، واقعا نمیتونیم ما بیشتر از تاسف چیز دیگه کلمه استفاده کنیم. امروز ما میبینیم که حتی ما در کادر پزشکی ما از در کمبود یک بخش کادر پزشکی هستیم، مثلا زنان که متاسفانه با این محرومیت هایشان از آموزش، از کار، از لحاظ صحی هم افغانستان به بحران روان است. پس گفتم میتونیم که تمام این پیامدهای واقعا وحشتناک فعلا که در افغانستان وجود داره و هر روز بیشتر از دیروز میشه، یکی از دلایل از حذف زنان از اماکن عمومی کار، آموزش.
ممنون. بانو زهرا کاظمی، ممنون از شما. بانو ذاکره امیری هم با ما در برنامه، همکار تکنیکی میگه که هنوز وصل نشده، بس خود را با بانو کاظمی ادامه میتیم. بانو کاظمی، آنچه را که شما یادآوری کردین که اگر وضعیت ادامه پیدا کنه، یعنی محدودیت های طالبان ادامه پیدا کنه، وضعیت از این هم بدتر میشه. شما در زندگیتان کار کردین، تحصیل کردین و در بخش های مختلف حتما وظیفه اجرا کردین. امی مسئله با سواد بودن زنان و سواد و کار چی نقش در زندگی شما داشته، چقدر زندگی شما را تغییر داده، از خود بر ما اگر قصه بکنین.
تشکر. گفتم میتونم که اگر ما بخوایم که در کل ما درباره تحصیل، کار در حوزه زنان صحبت کنیم، طبعا امروز ما میبینیم چرا گروه حاکم با تحصیل زنان، با آموزششان مخالفت میکنن و تمام فرامین اونها زن ستیزانه است. مخصوصا در اولی که کشور به اونها تسلیم داده شد، آمدن اکثریت دانش آموزای و محصلین پنتونا که دختر خانوما بودن اونا را از حق تحصیل محروم ساختن، چون میدانن که یک زن آگاه، یک دختر آگاه به خانواده ها به چی اندازه میتونن از لحاظ آگاهی دهی و سطح زندگی و کیفیت کمک کنن. امروز اگر ما بخوایم در قسمت بحث استقلال مالی زنان صحبت کنیم، متاسفانه افغانستان یک کشوری هست در سطح جهان که زنان از روی علاقه که در اکثریت مواقع ایجاب میکنه، به قسمی که در 20 سال گذشته هم شعار داده میشد که زنان دوش و دوش برادرانشان میتونن در تمام بخشای دولتی و خصوصی کار کنن و مملکت داری را حداقل 50% با مردان پیش ببرن، ولی متاسفانه خب اونام در حد شعار بود، ولی اکثریت موارد زنان افغانستان نظر به ضروریاتی که پیش میان کوشش میکنن که به دنیای کار رجوع کنن. اگر امروز ما چنین تجربه ای را ندارم، ولی گفتم میتونیم که به هزاران خانومی را ما میتونیم اسمشان را بگیریم و چون ما وقتی که امروزشان صحبت میکنیم، در این شرایط اگر حتی اونا پافشاری به ای دارن که از زندگی خود میگذرن که باید به کار برن و یا یک راه درآمدی داشته باشن، اولین دلیلی که دارم خانواده هایشون هستن، چون اکثریت خانواده ها اونمو خانوما هستن که نانآور اون خانواده هستن و از لحاظ مالی اونا را اکمال میکنن. پس بنابراین اگر در کلیات و چیزی که فعلا در دنیا در این قطع 21 حاکم است ما میبینیم، هر فرد اجازه ای را داره که استقلال مالی خود را داشته باشه، چی از لحاظ کاری است، چی از لحاظ تحصیلی است، و اینا طبق تمام قوانین بین المللی ما گفتم میتونیم که چیزی که تصویب شده به سطح دنیا که هر فرد بدور از این که ما جنسیت یک فرد تصویب کنیم که زن هست، مرد است، در کدام سن قرار دارد، میتونه در دنیای کار و در دنیای آموزش آزادانه و طبق میل خودش انتخاب داشته باشه. که متاسفانه امروز در افغانستان نه حق انتخابی است، نه برابری هست و نه ما گفته میتونیم که زنان حق زندگی کردن را دارن. اگر از بودی که شما پرسان کردین، خب ما از لحاظ از این که در یک خانواده بزرگ شدیم که امکانات تحصیل را به ما فراهم کردن و به دنیای کار ما به کشور اروپایی زندگی میکنم، فعالیت میکنم و میتونم که دوش خانمایی که خب از ملیت‌های مختلفی هستن، از طبعا اکثریت متعلق به کشورهای غربی می باشن و یا آقایونی که هستن و هیچ فرقی در این اجتماع نیست.
فکر می کنم تماس ما با بانو کاظمی قطع شده، ما فعلا صدای شما را نداریم. بانو کاظمی، بانو زاکره امیری هم یکی از بانوان تجارت پیشه با ما در برنامه پیوسته از طریق واتساپ. بانو امیری خوش آمدین به برنامه. در مورد تحقیق جدیدی که نشر شده و گفته شده که افغانستان سالانه 1.4 میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان ضربه میزنه، ممنوعیت کار و تحصیل زنان، شما چی فکر میکنین؟ چقدر نگران کننده است و اگر ادامه پیدا کنه افغانستان به کجا، با چی مشکلات روبرو خواهد شد؟
با عرض سلام، وقت بخیر خدمت شما، مهمانای گرامی و شنونده های عزیز رادیو آزادی. خوشحال هستم، تشکر از اینکه ما را در این برنامه دعوت کردین. سلامت باشین. بله، طبق تحقیق که صورت گرفته در این بخش که آموزش و کار زنان سالانه 1.4 میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان زیان میرسانه، بله دقیقا یک آمار است که صورت گرفته و این روی زنان به تحقیق در آمده و این نشان میدهد که باعث کاهش فقر در خانواده ها در جامعه افغانستان در یک کشور که فقیر است، این تاثیر مستقیم داره روی نه تنها روی خانواده ها، این تاثیر داره بلکه این تاثیر این روی جامعه، روی کشور افغانستان، آینده افغانستان تاثیر مستقیم داره و این باعث می شود که خانواده ها هرچه فقیر و فقیرتر بار بیایه و افغانستان متکی کشورهای دیگه بیشتر شوه. وقتی که در کشوری که درآمدش کم باشه، این عموماً فقر بیشتر میشه و این باعث میشه که اتکای کشور افغانستان به جامعه بین المللی و به دیگه کشورها بیشتر شود.
شما زمان مصروف کار تجارت بودین، در جریان 3 سال حاکمیت طالبان چقدر روی زندگی شما این محدودیت های طالبان تاثیر گذاشت و تجارت شما وضعیتش چگونه شد؟
دفعتاً وقتی که ما اگه ببینیم در طول 20 سال زنان افغانستان یک دستاورد خوب داشت، به خصوص در بخش زنان، در بخش تحصیل، در بخش اقتصاد، در بخش تجارت، اینا دستاوردهای خوبی داشتن. ولی متاسفانه در 30 سال اخیر با روی کار آمدن دولت امارت اسلامی، این دستاوردها تقریبا از بین رفته و این خانما یک اندازه خانمایی که اینا در بخش اقتصادی فعالیت داشتن، اینا از کار دست کشیدن، انگیزه اینها پایین آمدن، کارآفرینی اینها کمتر شدن، فروشاتشان کم شده و اینها به اون منابعی که قبلا دسترسی داشتن فعلا ندارن. مثلا محدودیت های بانکی، محدودیت های اداری، محدودیت هایی که دولت برای خانم ها ایجاد کردن، این باعث شده که خانم ها فعالیت هایشان کم شود، درآمدشان کم شود و همچنین به اساسا به یک انزوا خانم ها قرار بگیرن در افغانستان. و همچنین وقتی که من قبلان قبل از دوره جمهوریت ما فعالیت در دوره جمهوریت ما فعالیت میکردم، من میتونستم در یک اداره دولتی ما مراجعه کنم، کار خود پیش ببرم، با یک نهاد دولتی ما قرارداد داشته باشم، در تدارکات ما اشتراک کنم، ولی متاسفانه در این دوره ما نمیتونستم مستقیما با یک خانم هستم ما در یک اداره دولتی مراجعه کنم. وقتی که من در بخش اسناد مذرت داشتم با دولت، من نمیتونستم مستقیم خودم مراجعه کنم، یک ترسی برام ایجاد شده بود. بر علاوه فعالیت هایی که مربوط دولت میشد، درآمد این پایین آمده بود. مثلا قرارات هایی که با دولت داشتم دیگه فعلا نداشتم در این دوره، و همچنین امی محدودیت های بانکی باعث شده بود که ما نمیتونستم قرارات های خارجی رو پیش ببرم، و همچنین امی محدودیت ها باعث شده بود که ما نمیتونستم پول داد و ستودی که با دیگر کشورها یا با دیگر تجارا در بیرون از افغانستان داشتم، نمیتونستم پولا رو ما دوباره به دست بیارم. به این مشکلات چالش های بود که ما فرارای تجارت ما قرار گرفته و قرار داره فعلا.
تشکر بانو امیری از شما. بانو کاظمی، شما چی فکر میکنین؟ گزارش ها و تحقیقات و نتایجی که نشر میشه، آیا طالبان این نتایج را میخوانن و وضعیت را میبینن؟ آیا متوجه فقر و تنگدستی مردم افغانستان هستن؟ آیا به این فکر نمیکنن که افغانستان در آینده به کدام طرف روان است؟ بانو کاظمی صدای مرا دارین؟ فکر کنم تماس ما با بانو کاظمی قطع شده. بانو امیری، تماس ما با بانو کاظمی وصل شد. بانو کاظمی صدای مرا دارین؟
بله دارم.
من خواستم بپرسم که وضعیت در افغانستان هر روز بدتر شده میره، البته وضعیت اقتصادی و گزارش ها و تحقیقات که نشر شده، مخصوصا همی تحقیق تازه که گفته سالانه 1.4 میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان به دلیل ممنوعیت تحصیل کار زنان وارد میشه. آیا طالبان این تحقیقات می بینن و آیا فکر می کنن، متوجه هستن که افغانستان به کدام سو روان است؟ و شما چی فکر می کنین؟ چرا چون این چیز است؟ چرا دست از محدودیت ها علیه تحصیل و کار زنان بر نمی دارن؟
ببینین، اگر بخوایم بگیم که طالب این تحقیقات را، این گزارشات را نمی بینن، که قطعا خلاف چنین صحبتی است. طبعا اونا گزارش ها را میبینن و خودشان هم میدانن که چگونه کشور را در این 3 سال به قهقرا بردن، و یک چیزی است که طالب هر بار گزارشی اگر از نقض حقوق بشری در افغانستان است، اپارتاید جنسیتی در افغانستان است، رکود اقتصادی در افغانستان است، و همچنین این گزارش اخیر اونا غیر از تکذیب کار دیگه ای نکردن. چون ما فکر نمیکنم هیچ مجرمی دفعتن بیای گناه خود را بپذیره که واقعا بله ما امی کار به خاطر ما شده و ما انجام دادیم. خب گروه طالبان هم قطعا نمیپذیرند. اگر ما شنونده اونا باشیم که اونا در این 3 سال افغانستان را گل و گلزار کردن، که متاسفانه خلاف چنین ادعایشان از افغانستان را به زندان و مردم افغانستان تبدیل کردن. طالب با یک ایدئولوژی خاص به او کشور آمدن و فقط در پی تطبیق و اونمو فرامین زن ستیزانه ایشان هستن، و خوب میدانند که با حذف کردن 50% از نفوس یک جامعه را که زنان تشکیل میده، یک کشور چگونه به طرف آسیب و از لحاظ اجتماعی، از لحاظ اقتصادی و امنیتی میره، که متاسفانه همچنان ادامه میتن. و چیزی که برای مردم افغانستان واقعا قابل هضم نیست، سکوت جامعه جهانی است که متاسفانه روی یک آجندای خاص با افغانستان برخورد میکنن، در صورتی که ما میبینیم در هیچ گوشه ای از این دنیا یکی از این فرامین زن ستیزانه در حال تطبیق شدن یا صادر شدن نیست، ولی ما در افغانستان هر روز چنین فرامین صادر میشن، و دنیا مثلا جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری همچنان به عنوان شنونده و بیننده هستند و امید به این دارن که طالب خود را تغییر بده، که یک چیز واقعا محالی است. طالب یک ایدئولوژی، یک مکتب است که هیچ امکان نداره اونا در افکارشان تغییر وارد کنن، و تنها اما عامل فشار بر جامعه جهانی اونام زنها را قرار دادن. هر زمانی که ما میبینیم کشورهای منطقه کم مهتر با این حکومت میشن یا از طرف جامعه جهانی بر اینا یک ضرب العجل تعیین میشن، اونا با فرمان جدید فکر میکنم که دنیا را تهدید میکنن که اگر واقعا این رویه سرد شما با ما ادامه داشته باشه، ما گروهی را که اولا اسیر گرفتیم شاید محدودیت ها را بیشتر و بیشتر میکنیم. و مردم افغانستان هم ما تاکید همیشه بر این داریم که ما دلخوش به طرحهایی که از طرف کشورهای غربی هست نکنیم که طالب را به دادگاه میکشنن و یا ای که با طالب تعامل نمیکنن. یک چیزی را که باید امروز مردم واقعا همه مردم ما متحد شویم ای است که واقعا زیر چتر واحد آمده و در مقابل طالب یک صدا جامعه جهانی را البته مخاطب قرار بدیم تا که اوضاعی را که بر افغانستان ناحاکم کردن جلو چنین نقض حقوق بشر در افغانستان بگیرن. گروهی که امروز با وجودشان نه تنها برای مردم افغانستان بلکه به دنیا یک تهدید و خطر است، ما توقع بیشتر از اون نداریم که وضعیت اقتصادی افغانستان اونا شکوفا بسازن.
ممنون.
قطعاً افغانستان به طرف سقوط میره و ما پیشتر خواهر ما درباره کاروبار تجارتشان گفتن، خیلی از بانوان تجارت پیشه در افغانستان هستن که در 3 سال گذشته تجارت ها و کارهای آنچنانی داشتن ولی امروز متاسفانه از روی مجبوریت و ناچار اونمو کاروبارشان را به ترشی فروشی نمیدانم به خیاطی، کارگاه های خیاطی که هم منبع درآمد به خودشان باشه و هم بتانن یک اشتغالزایی کرده باشن، او را پنهان از گروه حاکم در حال اجرا کردن هستن. واقعا زنان را گفته میتونیم که طالب کاری کردن که حتی ما اگر برگردیم به تاریخ در قرون وسطایی چنین ظلمی چنین ممنوعیتی در قبال زنان نبوده ولی امروز طالب بالای زنان افغانستان عملا او را پیاده میکنه.
ممنون بانو کاظمی. سلامت باشین. بانو نازدانه سلطانفر هم یکی از شنونده‌های رادیو آزادی را با خود در خط تلفن داریم. بانو سلطانفر خوش آمدین به برنامه. بحث ما در مورد نقش زنان در اقتصاد افغانستان است. از شما بشنویم که این زیان 1.4 میلیارد دلار که سالانه به دلیل ممنوعیت تحصیل و کار زنان افغانستان میبینه چقدر نگران کننده است؟ شما چی فکر میکنین؟
عرض سلام دارم خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی و همچنان مهمانان برنامه. خب همانطور که زنان افغانستان نصفی از جمعیت افغانستان را تشکیل داده و در هر عرصه سهم فعال داشتن و می داشته باشند، متاسفانه بعد از روی کار آمدن طالبان تقریبا گفته می تانم که 90% زنان افغانستان چی در سکتورهای خصوصی و یا دولتی مصروف ایفای وظیفه بودند، متاسفانه وظیفه خود را از دست دادند و فعلا اگر ما می‌بینیم خانواده های افغانستان بسیار با مشکلات اقتصادی و مالی روبرو هستند و وقتی ما بسنجیم وقتی تمام شهروندان یک کشور به صورت مساوی در کنار همدیگر چی در بخش اقتصاد یا سیاست یا اجتماع سهم مساوی و برابر داشته باشد، نقش فعال داشته باشد، دقیقاً که نه تنها در بالا و روی اقتصاد یک خانواده نقش دارد بلکه گفته میتونیم که در اقتصاد کلان در سطح ملی یا در سطح یک کشور نقش فعال دارد و میتواند که وضعیت اقتصادی یک کشور را بهبود یابد. و همین مسئله باعث شده که ما هر روز میشنویم وضعیت اقتصادی بعد خانواده به خاطر از اینکه تمام زنها شغلای خود را از دست دادن، دختر خانمایی که در هر جای کار میکردن شغلای خود را از دست دادن و همین مسئله اقتصادی بعد مالی و ضربه مالی که بالای خانواده افغانستان وارد شده. متاسفانه ما هر روز میشنویم میبینیم که خشونت های علیه زنها بسیار افزایش یافته، ازدواج های زیر سین بدون رضایت و همچنان میشنویم که اکثریت فامیلا حاضر هستند که اطفال های خود را بفروشند.
به نظر شما بانو، به نظر شما راه حل چی بوده میتونه؟ آنچه را که بانو کاظمی یادآوری کرد که همه متحد شوند و بر جامعه جهانی فشار بیارن تا با طالبان یک راهی را پیدا کنن که محدودیت ها برطرف شوه، شما چی فکر میکنین؟ کوتاه بگوین چی راه حل را پیشنهاد میکنین؟
به نظر من همچنان با بانو کاظمی موافق هستیم، تنها راه پیشرفت افغانستان برای بیرون رفت افغانستان از موزل کنونی یگانه را متحد شدن هستند. تمام شهروندای افغانستان، چه کسایی که در داخل افغانستان زندگی میکند، بیرون از افغانستان زندگی میکند، باید همه متحد شود و باید یک پلان سنجیده شود و همیشه بر ضد طالبان باید مبارزه شود، به خاطر اینکه طالبان همیشه خواهان است که امو قواعد و امون از طبق قواعد و نظر همونا در افغانستان زندگی شود، همیشه سکوت بسیار شود، همیشه نتانه که چیزی که وضعیتی در افغانستان هست اونا برجسته نباید شود. یگانه راهی است که بر ضد طالبان باید تمام مردم افغانستان خسته شود.
تشکر بانو.
خسته شود و مبارزه بکنه و همیشه به جامعه جهانی بگوید ما دیگر خسته شدیم زندگی کردن
ممنون.
حکومت طالبان هم نمیخواییم.
ممنون بانو زهرا کاظمی، فعال حقوق زن، و بانو زاکره امیری، یکی از بانوان تجارت پیشه، و نازدانه سلطانفر که به برنامه تماس گرفتن، و دو بانوی دیگر هم میمان برنامه ما بودن. برنامه ما در امیجا به پایان میرسه. با رادیو آزادی باشید و برنامه های بعدی ما را تعقیب کنید.